بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بحث جديد در قاعدة احترام ريز شدني است. نخواهيم قاعدة احترام كمي توش ريز بشي. ماجرا اینه که در قاعده احترام یه شبهه‌ای هست که میخواد بگوید اگه طرف خودش اومد مال خودش رو در اختیار دیگری گذاشت، خب در حالی که میدونست این امر فاسده، خودش حرمت مال خودش رو ساقط کرد. معاشق رحمت الله علیه این رو نمیپذیره و توهم و ثم انه لا فرق فی ما ذکرنا من الزمان فی الفاسد بین جهل الدافع بالفساد و بین علمه. مد فرق نمی کنه که شخصی که داره مال رو تحویل میده بداند داره عقد فاسده و باز مال خودش رو تحویل طرف مقابل میده یا نداند. مد جهل القابض و عقد فرض ما در جایی که قابض جاهل باشه، چون اگر قابض عالم باشه به فساد، قابض خودش میشه غاصب. خب این میشه غصب، دیگه میره سر مسئله غصب و احکام غصب جاری میشه. نه، اگر جاهل ما قابض ما جاهله، فرق اینجا نمی کنه. چرا؟ و توهم. این توهم ادامه همین بحثیه که عرض کردم، یعنی تطبیق همین مسئله ریز شدن قاعده احترام. خب چرا؟ فرماید که ان الدافع فی هذه الصوره هو الذی سلطه علیه. ما تو این حالت که دافع عالمه و قابض جاهله، دافع اومده مسلط کرد طرف مقابل رو بر اینکه مالش رو تلف بکنه. چرا؟ چون شخص فکر میکنه من دارم مالک میشم، به توهم اینکه حق داره اینو میتونه بره مثلا گوسفند و سر ببره کباب کنه، خب تحویل میگیره، فکر میکنه مالک جاهل است. خب به هر حال توهم میکنه به اینکه مالک است، در حالی که مالک نیست. خب میره گوسفند سر میبره، ذبحش میکنه، میخوره. شما که میدونستی او مالک نخواهد شد، خب تو چه گوسفند دست ایشون دادی؟ پس تو احترام مال خودت انداختی. مدفوع این دفع میشه به اینکه به اطلاق نص بر فتوا از ادله نگاه بکنیم، نصوص و فتاوا، این مجموعا فهمیده میشه که نه خیر، باز شخص مشتری ولی جاهل هم باشه ضامن گوسفنده. و لیس الجاهل مغرورا. فرماید این با قاعده غرور خلط نشه. در قاعده غرور همینطوره. مثال عرض بکنیم، اگر شخص همین بند خدای جاهل گوسفند رو به عنوان هبه گرفت، یا مثلا مهمانی رفته بود، تو مهمانی جلوش گذاشتن اینم گوسفند، و به هر حال از اون مردای قدیمی که گاهی اوقات یه گوسفندو می‌خوردن، گوسفندو خورد تمومش کرد. البته این مردای این دور زمونه یه مرغ هم شاید نتونن یه نفره بخورن، ولی قدیمی‌ها به هر حال در حد مثلا دو سه نفری یه دونه گوسفند می‌خوردن. حالا من عجیب‌تر از اینش هم باز شنیدم، خب نه اینکه فعالیت‌های بدنی زیاد بود، خوراک خوبی داشتن قدیمی‌ها. خب حالا یه مرغی، گوسفندی، هر چی که بوده جلو یک مهمانی گذاشتن خورده، مالک پیدا شده، گفته آقا جان شما گوسفند منو خوردی، پولشو بده. از این پولشو گرفته. خب این بنده خدا رجوع میکنه به کسی که غذا رو گذاشته جلوش، میگه آقا شما منو فریب دادی، من فکر کردم مهمان شما هم داری از مال خودت به من خرج میکنی. خب پول بنده خدا رو من دادم، خسارت کشیدم، شما باید خسارت منو جبران بکنی. حق داری اینو بگی. اون اونجایی که شخصی که داره گوسفند اتلاف میکنه متلف مغرور باشه،
اما اینجا متلف همون قابض، قابض جاهل متلف با عناوین مختلفش بگیم، این بند خدا از همون اول بهش این بود که در مقابل این گوسفند قرار به هر حال چیزی بده. حالا مسمى این بناش بوده که این کار رو بکنه. پس در نتیجه این عرض کنم که مصداق قاعده المغروری ارجع الی من غره نیست. این قابض به دافع رجوع نمیتونه بکنه. ولیس الجاهل مغرورا لانه اقدم علی الزمان قاصدا. ایشون بنا رو بر این گذاشت با توجه و هوشیاری این قبض رو انجام داد که در مقابلش چیزی رو پرداخت بکنه. و تسلیت و دافع العالم لا یجعلها امانتا مالکیه. خب یه شبهه دیگر الان دارم مطرح میکنم. و آقا جان این مسئله امانت، با مسئله امانت حلش بکنیم. خب با احترام با اینا حل نشد، ببین آقا این امانته. هم از شخصی که دافع عالمه این شخص رو مسلط کرده بر مال خودش، این اون رو تبدیل به امانت مالکیه نمی کنه. لأنه دفعه على انه ملک المدفوع الی. این رو به عنوان اینکه مال خودته داره به این تحویل میده. درسته میدونه مالک نمیشه، ولی عنوان اینکه مال خودته رو روش میداره میده. این عالمه، دافع عالمه، قابض که جاهله. قابض بیچاره چرا میگیره؟ فکر میکره که من با گرفتن این گوسفند مالک گوسفند میشم. پشت سر مالکیت هم اطلاف هم داره. لا انه امانتون انده و عاریتون. به عنوان امانت نمیده که آقا نگهش بدار. یه به عنوان عاریه که آقا گوسفند رو برو استفاده کن. میگه آقا ملکته، خب من خدا میگیره و پرداخت میکنه پولش رو. پس وقتی به عنوان غیر عاریه میگیره، به عنوان مسمن در حقیقت بگیم، به عنوان مسمن میگیره، یعنی اقدام میکنه که در مقابل این مبیعی که داره میگیره، مسمنی که میگیره، یه ثمنی بده، رایگان نمیخواد بگیره. ولی زادا یه جود راه تصرفی و انتفاع به. شاهدش هم اینه که به حسب حکم واقعی شخص مشتری حق تصرف در مبیع رو نداره. هر لحظه علم پیدا بکنه که این باطل بوده، بی باطل بوده، دیگه نمیتونه در این مال تصرف بکنه و منتفع بشه. و پس این نشون میده که اینها از باب اینکه امانت بده یا آریه بده و امثال اینها نیست. امانت مالکیه رو چرا؟ ولی این نمیتونه کار، هیچ تصرفی در حقش نداره، نه احکام ودیعه، نه احکام آریه، هیچ کدوم رو نداره. و سیعتی تتمت ذالک فی مسئلت بیع الغاصب مع علم المشتری، که این بحثای بعدی فرمود حالا میاد. خلاصه کلام اینه که پس فعلا میخوایم این مقدار الان بحثمون رو جمع‌بندی بکنیم. علم شخص دافع به فساد موجب نمیشه که مالش از حرمت بیفته. مالش برحال هنوزم که هنوز احترام داره و در نتیجه میتواند اگر صحیحی یزمن باشه، فاسده هم یزمن باشه. هازا کلهو فی اصل کلیت المذکوره. این تو اصل ماجرا. اصل این قاعده کل عقد این یزمن به صحیحه. اما عکسها و هوا انما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. این یعنی چی؟ خب اون بحثا رو دوباره بیارید، یک سری از بحثای قبلی الان دوباره میاد. فمعناه ان کل عقد لا یفید صحیح زمان مورده و فاسده لا یفید زمانا. هر عقدی که صحیحش مفید زمان نیست، فاسدش هم مفید زمان نیست. از فرنگی مثال ها ان کل عقد یعنی چی؟ کما فی عقد، باز بحث همون انواع و اصناف و افرادی میشه که تو جلسه پریروز با دوستان مطرح کردیم. کما فی عقد رهن و الوکال، مثلا تو عقد رهن. پس اگر عقد رهن فاسد شد، جناب مرتهن ضامن عین مرهونه نیست، مگر اینکه در نگهداری عین مرهونه تفرید کرده باشه. خب اون وقت که بحث غصب مطرح میشه، اون یه حالت دیگه است. ولی به صرف عقد رهن مرتهن ضامن عین مرهونه نیست اگر عقد رهن فاسد باشد، چنان که اگر عقد رهن صحیح باشد ضامن نیست. ولی وکالا، همچنین وکیل امین است. پس اگر معلوم شد عقد وکالت باطل بوده، باز وکیل نسبت به مالک تعبیری گرفته ضامن نیست. ولی مزاربه، عامل نسبت به سرمایه‌ای که از مالک گرفته ضامن نیست.
یعنی اگر تعدی و تفریط نکنه در حیطه قرار داده مضاربه با سرمایه کار بکنه، بلایی که سر مال مضاربه میاد از جیب مالک میره دیگه. تو خسارت‌های سرمایه عامل هیچ نقشی نداره، همه خسارت سرمایه بر عهده مالک. حالا اگر بعداً معلوم شد عقد مضاربه باطل بوده، باز هم خسارتی اگر به سرمایه بخوره، عرضم که جناب شخص عامل لا یزمن. همچنین العاریت الغیر المضمونه بل المضمونه، همون بحث قبلی که آیا منظور از عقد همراه با شرط یا خود عقده. خب اگر گفتیم خود عقد معیاره، خب لقائل ان یقول آریه به خودی خودش مفید زمان نیست. آریه غیر ذهب و فضه، آریه غیر ذهب و فضه به خودی خود مفید زمان نیست. پس اگر به صحیحه مفید زمان نیست، به فاسده یه مفید زمان نیست. بعدا معلوم شد آریه باطل بوده، مستعیر زامن نیست. اما اگر گفتیم که نه، شرط واقع فی متنهی، شرط هم اینجا مهمه، در این صورت تفسیر میدیم، میگیم آریه غیر ذهب و فضه دو حالت داره. اگر آریه غیر ذهب و فضه همراه با شرط زمان باشه، صحیحش که مفید زمانه، فاسدش هم پس مفید زمانه. ولی اگر بدون شرط زمان باشه، صحیحش هم مفید زمان نیست، فاسدش هم مفید زمان نیست. ثمرشون تو کجا ظاهر میشه؟ ثمرشون در جای ظاهر میشه که آریه غیر طلاب و نقره باشه، تو شرط زمان شده باشه، ثم ینکشف که فاسد باشه. این دوتا احتمال اونجا اثرشو دارن. و غیر ذلک من العقود اللازمه و الجائزه، همه عقود دیگر هم میشه تطبیق. از اینجا شیخ رحمت الله علیه وارد یه بحث میشه، بحث خوبی هم هست، اونم اینه که گاهی اوقات جدای از عوض و معوض در عقد، یه چیز دیگری هم اینجا تحویل داده میشه، قبض میشه. مثلا در عقد اجاره، خب معوض منفعت، منفعت خانه مثلا، عوض اجرتی که مستأجر به مجر می کنه. ولی خب خود خونه اینجا تحویل مشتری داده، مستأجر داده میشه، چون شخص مستأجر خونه رو تحویل نگیره، نمیتونه منفعتی که پولشو داده رو تحویل بگیره. این هم تحویل مستأجر داده میشه تا متمکن بشه مستأجر از استیفاء منافع. نسبت به این الان محل بحث، آیا این داخل در قاعده هست یا نه؟ ثم ان مقتضى ذلك عدم زمان عین المستأجرت فاسدا. بعد که خب آیا اجاره صحیحه توش نسبت به عین آیا ضامن است مستأجر؟ میدونیم که نه. شما خونه رو عجیب اجاره کردی، یه خانه رو اجاره کردی، نسبت به منفعت خانه قرار مثلا سال تو یک سال مثلا ارزونم که 5 میلیون به بنده خدا پول بدی فرضاً. حالا قدیما که ارزون بود کرایه ها، مثلا اون موقع 5 میلیون در مقابل منفعت خونه قرار بدی. خب اینجا نسبت به منفعت خونه زمان وجود داره، اجاره اگر صحیح باشه باید 5 میلیون بدی، اگر فاسد باشه باید اجرت المثل بدی، هر چقدر اجرت المثل. اما نسبت به این خونه ضامن نیستی. یعنی چی؟ یعنی اگر تعدی و تفریط بکنی که میشه قاصر، اون که هیچ. اما اگر تعدی و تفریط نکنی به صرف عقد اجاره که این خونه تحویل شماست، اگر بلایی سر خونه بیاد شما کوتاهی نکرده باشید، شما ضامن نیستی، تقصیر از شما نیست. خب این هر رو در مورد این مستأجر در عقد صحیح میدانی، جای بحث نداره. اما حالا معلوم شد که عقد فاسد بوده، یه بلایی هم بدون کوتاهی مستأجر به سر عین اومده، آیا الان مستأجر ضامن عینه؟ خب ما طبق قاعده نه. چرا؟ در صحیح عین اجاره، در صحیح عقد اجاره عین به زمان مستأجر نبود، پس در فاسدش هم لا یزمن. این مقتضای این قاعده. کما سر بهی فی القواعد و التحریر و حکی عن التذکره و اطلاق الباقی، علامه در قواعد تحریر تصریح کرده، از تذکره حکایت شده، از اینکه اطلاق سایر فقها هم ظاهرشون همین، الا ان صریح الریاض الحکم بالزمان. قاصد علی صراحتن گفته زمان، و حکا فیها ان بعض نسبته الى المفهوم من کلمات الاصاب و الظاهر ان المحکیان و بالمحقق الاردبیی فی مجمع الفائده. از برخی از علما نقل کرده که آقا اونی که از کلمات اصحاب فهمیده میشه اینه که فقهایش یه قائل به زمان هم. شیخ میگه حالا اون بعض خودش نگفته سید علی منظور کیه، ولی من حدس میدارم منظور سید علی از اون بعض محقق اردبیلیه. محقق اردبیلی تو مجمع الفائده چون ظاهرا نظر شمیله، ایشون معتقده که برداشت علمایشی زمان. و ما ابعد ما بینه و بین ما انجام المقاصد. جامع المقاصد درست برعکس ایشون گفته. جامع المقاصد برعکس محقق اردبیلی فرموده که اون چیزی که از تتبع کلمات اعصاب میشه برداشت کرد اینه که اعصاب قائل به عدم زمان. خب این خیلی عجیبه دیگه. دو نفر فقیه که از اصلشون هم به هم نزدیکه، خیلی فاصله زمانی با هم دیگه ندارن، دو بزرگوار هرزون که میگن آقا ظاهر کلمات اعصاب یک میگه الفه، یکی میگه ظاهر کلمات اعصاب به، و هم دیگه مخالفت دارن. آدم یاده اجماع سید مرتضی و شیخ الطائفه میفته سر حجت خبر واحد، که یکی میگوید اجماع علما اشیه اینه، اون یکی میگه اجماع علما اشیه برعکس این یکیه. خب آقا علما اشیه آخرش به چی اجماع دارن؟ این مقدار بحث سنگین میکنه، این هم هاکذا این مقدار بحث رو سنگین میکنه، تا آخرش علما اشیه ظاهر کلماتشون زمان است کما اینکه اسد علی میگه، یا عدم زمان است کما اینکه محقق کرکی میگه. اسد علی و محقق اردبیلی با هم بودن. خب های سقال چی گفته جامع المقاصد در باب قصد؟ ان الذي يلوه من كلامهم هو عدم زمان العين المستعجله فاسدا باستيفاء المنفع. من که طرف به خاطر عین مستعجله اگر استیجار فاسد بوده زامن نیست، فاسدن قید استیجار المستعجلت فاسدن. خب المستعجلت مثلا یعنی عقد اجارتن فاسدن، این چنین حالتی باید معنا بکنیم دیگه، وگرنه فاسدن مذکره عین مؤنثه، اینو نمیشه واسه خود عین و مستعجله واسه تهیه مستعجله اینو حال گرفت. اگر واسه هیه مستعجره حال بگیرید المستعجره فاسدن، ما باید میشه فاسدتن، لذا این باید برای عقل شد، این عقدن فاسدن. این فرمایش ایشون غاقف ازمان بستیفاع المنفع میخوره به زمان. میگه طرف چطور شده زمان شده؟ میگه خب ضمن کاربری طرف داشته به حال منافع استیفاع میکرده، ضمن استیفاع منافع اومدیم و به حال این خراب شد، طرف زامن نیست. البته استیفاء منفعت متداول ها، استیفاء منفعت معمولی، اگر طرف بیاد تعدی و تفرید بکنه حتی در صحیح اجاره هم زامنه، چه برسه به عمق فاسد بشه. این چیزی که از اونجا در میاد. البته الذی ینساب الیه نظره و زمان. در وهله اول جامع المقاصد دیگه، ولی من خودم باشم و خودم برداشتم همون حرف محقق اردبیلی، همون فتوای سید علی طباطبایی صاحب ریاض. البته میدونی اینا از زمانن بعد محقق ثانیه، نا زمانشون بعد محقق ثانیه، حکم دارم عرض میکنم، بعد من با همون فتوای اونا موافقم. این به نظر با قواعد متناسبه. چرا؟ لأن التصرف فیه حرام. ما در عین مستأجره طرف حق تصرف نداشته، لانه و غصب اون چون غاصب بوده دیگه، وقتی فاسده نباید در این تصرف میکرد، پیاز منو حالا که تصرف کرده و این تصرف موجب شده که خسارتی به این وارد بشه، خب این زامن این خسارت این هست پیاز من. ثم قال، بعد خودش خواسته به اون چیزی که میگه ظاهر کلمات اصحاب برگرد. اما اینکه ظاهر کلمات اصحاب قدم زمانه دفاع میتونیم از اصحاب بکنیم؟ من بله. خب چرا؟ بعد قاعده لایزمن اینجا میاد. اگر صحیح بود عین مستعجره مضمونه بود؟ نه. حالا که فاسد است پس این مستعجل مضمونه نیست، با فرض اینکه تعدی تفرید نشده. الا ان کون الاجاره الفاسده لا یزمن بها کما لا یزمن بصحیحها منافن. منافن خبر ان است، این که اجاره فاسده این گونه است که لا یزمن بها کما لا یزمن بصحیحها، باش حکمی به زمان نمیشه کما که به صحیحش حکمی به زمان نمیشه. خب میدونیم حکم اجاره صحیح اینه، پس تو اجاره فاسده هم باید بگیم لا یزمن. این قاعده منافذ ذالک، این قاعده به اون چیزی که ما گفتیم ینساق علیه النظر ناسازگاره با این بحث قصدی که مطرح کردیم. خب پس برگشت محقق ثانی اون چیزی که از کلمات اعصاب برداشت کرده بود. فیقال، یه واژه جنبندیش چی میشه؟ اینطوری میشه که میگیم انه دخل على عدم الزمان به هذا الاستیلاء و لم يكن مستحقا. فرمود آقا جان با قاعده نگاه کن، جناب مستعجل به چی اقدام کرد؟ مستعجل اقدام کرد که نسبت به منفعت ضامن باشه و نسبت به عین ضامن نباشه. فرق صحیح اینه دیگه، طرف اقدام به عقد کرده که عین امانت دستش باشه، عین امانت دستش باشه، مقدمه استیفاء منافع، فقط به خاطر منافع پول بده. و الا میکن مستحقا، اگرچه حالا که اجاره فاسد مستحق نیست ولی اقدامش به این بوده. پس حالا که اقدام نکرده، دقت کنید، حالا که اقدام نکرده دلیلی بر زمان نداریم، الاصل و براءت الذمه، شک میکنیم که ذمه مشغول میشه یا مشغول نمیشه، اصلی که مشغول نمیشه. حالا که قاعده اقدامی نیست که اثبات بکنه اصل قاعده کل عقد یزمن و صحیحه ای رو، خب ما شک میکنیم یه چیزی که کل عقد یزمن رو اثبات بکنه وجود نداره. با چیکار میکنیم؟ میگیم با براءت لا یزمن اثبات میشه. والاصل براءت الذمه من الزمان فلا تكون العین بذلک مضمونه، پس مضمونه نیست. ولو لا ذلك، یه شاهدی هم دارم، یه فتوای مسلمی فقها ها دارن که اون هم نشون میده که فرایند درست استنباط این فرع فقهی چیه. این فرع فقهی درستش این فرایند استنباط حکمش اینه، نه اون بالایی که گفتیم اقل ان تصرف فی حرام لانه غصب فیزمنه، اون اشتباه، اون بذار کنار، لان تصرف فی حرام لانه غصب فیزمنه اونو میذاریم کنار، با این یکی اثبات میکنیم. فرایند درستش همینه که آقا جان ایشون دخل علا عدم زمان، اقدام بر عدم زمان کرده. از اگه حالا ای کاش میفرمودن اقدام به زمان نکرده، خب اقدام به زمان نکرده بهتر بود، اقدام به زمان نکرده لذا میریم سراغ اصل عملی و میگیم براءت جاریه. اما اگر شما گفتید که اصلا اقدام بر عدم زمان کرده، یه خود اقدام بر عدم زمان اگر حجت بدانی دیگه نیازی به براءت هم دیگه اصلا نیست. خب میگه آقا اون فرع فقهی چیه که مسلم فقها میدونیم چه فرایند اجتهادی رو داشتن؟ فما در مورد مرتهن در فرض رهن فاسد، آقا مرتهن در فرض رهن فاسد مسلم آقایون فرمودن فقها که ایشون ضامن نیست، در حالی که شما با اون دلیل اول جلو میمدید بازم میشد دیگه لعنه و غصبان فیض منو غصبه. چرا؟ اثبات ید کرده، نفس اثبات ید مرتهن بر مال رهنی غصبه دیگه. میدونید غصب لزومن به استیفاء منافع عین مغصوب نیست، خود استیلاء ید بر اموال دیگران غصب است، چه استیفاء منافع بشه چه استیفاء منافع نشه. شما ماشین یکی رو بگیری بیاری تو خونت بذاری پارک، عرضم که خود این که الان تو پارک غصبه، این بالفعل الان متلفظ بالفعل عنوان غصب، نفس این که الان تو پارک ماشین شماست ولی اینکه هیچ استیفاء منفعت نکنی، اصلا طرف با اختیار خودش اومده ماشین گذاشته تو پارکینگ شما، قرار بوده شب بیاد ببره. خب تا اینجاش که شما هیچ تصرف نکردی، شب که بیاد ببره شما درو باز نمی‌کنی، میگی تحویل نمیده، تصرفی تو ماشین نمی‌کنی، استیفاء منفعت نمی کنی، ماشین سوار نمی شی، خودش هم اومد اصلا گذاشته همینجا، حتی شاید به ماشین دست نمی زنی. خب همین که برای اثبات ید کردی بر ماشین، این غصب، چه استیفاء منفعت بکنی چه استیفاء منفعت نکنی. رهن هم همینطوره، مرتهن درسته تو مال مرهون تا تصرفی میکنه. ولی نفس اینکه دستش رو اثباتیت کرد روی این منهونه، این از اون که باید میگفتید لعنه و غصب کن حیات منو، اما اون فقها اینو نگفتن، گفتن ضامن نیست. چرا؟ همین مسئله رو مطرح کردن، گفتن لعنه استی لا اهو به غیر حق و هو باطل. حالا این از اون که اونجا هم میگه استیلاش به غیر حقه، چون استیلاش به غیر حقه باید میگفتن غصب کن حیات منو، اما نگفت. بلکه باز اونجا همین حرف رو گفتن که آقا جان ایشون ضامن نیست. چرا؟ چون رهن صحیحه زمان نمی آورد، پس رهن فاسد هم زمان نمی آورد. مرتهن از اداء عوض مال رهنی بریئه، براءت ضمنی مرتهن رو از پرداخت عوض مال رهنی اعلام کردن آقای فقها. خب باطل می فرمایید چه چیزی باطله؟ زمان مرتهن. زمان مرتهن هیچ فقیهی نگفته. حالا که هیچ فقیه زمان مرتهن نگفته، ما از اینجا میفهمیم که در اینجور فرو دیگه این فرو مثل عمل نمیخواد قیاس بکنه. نمیخواد قیاس بکنه، میگه فرایند استدلال همینه، قیاس نیست. و تو اینجور موارد نباید به زمان ید قاصر تمسک کرد، باید به براءت ذمه خود فرد تمسک کرد، که ذمه این فرد بری است. چرا؟ چون اقدام بر زمان نکرده، یا بگو اقدام بر عدم زمان کرده. دوستان این بحث ها رو که میبینید الان از محقق ثانی، خب ایشون تقریح فاضلی است، از اجله فقه هاست، ولی کاملا میبینید که متاسفانه قبل شیخ اعظم رضوان الله علیه چقدر استدلال های فقه های ما اصلا که هندسه ضعیفی داشت، نظام ضعیفی بر استدلال فقه های ما ثابت بود، چون اصولشون یه اصول به حال کاملا مرتبی نبود. آدم عظمت کار شیخ اعظم رضوان الله علیه اینجا قشنگ متوجه میشه که شیخ با این انتظامی که به اصول داده چه کمکی به فقه کرده، که فقه استدلال های برحال حساب کتابدار و مفیدی داشته باشه. انتها، تموم شد فرمایش محقق ثانی. و لعلن حکم به زمان فی مسئله. خب شیخ رحمت الله علیه فرماید که اون حکمی که به زمان هست، که فرمایش قاصد علی طباطبایی بود و محقق اردبیلی، اونو میتونیم توجیه بکنیم؟ شیخ رحمت الله علیه فرماید بله، اون یک سری توجیهات داره. توجیه اول اینکه بگیم آقا جان اصلا قاعده ما یزمن اینجا رو نمیگیره. قاعده ما یزمن نگیره، رجوع میکنیم به قواعد بالای قواعد فوقانی. لخروج ها عن قاعده ما لا یزمن. چرا قاعده ما لا یزمن نمیگیره؟ حالا اصلا قاعده بحثش در مورد عوض و معوض عقوده، نه در مورد اون چیزی که زائد بر عوض و معوض عقود تحویل داده میشه. تو عقد اجاره اصلا ما لا یزمن نیست، ما یزمنه کلن. چرا؟ چون اجرت یزمن است، عرض کنم که علل مستعجر به موجب، منفعت یزمن است، عرض کنم که یه لحظه بگم علل مستعجر موجب. بله، مستعجر ضامن منفعت است، مستعجر ضامن منفعت است برای موجب، و موجب هم ضامن اجرت است برای مستعجر. اینه در عقد صحیح. پس یزمن این مستأجر تو این وسط اصلا داخل در عقد نیست، تخصصا از عقد خارج. این یه احتمال. خب پس در نتیجه لأن المراد بالمضمون مورد العقد، و مورد العقد فل اجاره المنفعه نه این، فل این یرجع فی حکمها الى القواعد، به قواعد رجوع میکنیم. خب حیث کانت فی صحیح الاجاره، در اجاره صحیحه که مسلماً اگر در کوتاهی نکنه ضامن نیست. شما یه خونه اجاره کردی، کوتاهی نکردی، خونه آسیب دیده، ضمن استیفاء منفعت خانه، ضمن سکنا خونه آسیب دیده، ولی شما تعفیه تفرید نکردی، خب اینجا ضامن نیستی. چرا ضامن نیستی؟ چون بحث اینه که ید امانی داری، قاعده کلی که انسان در ید امانی ضامن نیست. الامین لا یضمن، و حیث کانت فی سی الاجاره امانتا معزونا فیها شرعا و من طرف المالک امانت مالکیه است. امانت مالکیه است شرعا یعنی شرع امضا کرده، یعنی امانت اصطلاحا امانت شرعیه، چرا بخش امانت مالکیه است چون خود مالک تحویل میده به مستأجر. این لم یکن فیها زمان. اما فی فاسدا، در عقد فاسد، خب با توجه به این که این تحویل تحویل مشروعی نبوده، شخص موجب تحویل داده بود چون فکر میکرد به عنوان اینکه باید منفعت خونه را تحویل مستأجر بده، مقدمه تحویل منفعت خونه تحویل دادن خود خونه است، لذا خانه را تحویل داده بود. پس در نتیجه اینجا امانت مالکی جاری نمیشه. خب امانت مالکی جاری نشه، قاضی کلی در ید، اینه که ید ضامن است، در ید زمان است، مگر ید امانی که اثبات بشه. یه جایی اگر ید امانی نباشه پس همون قاضی کلی جاری میشه و ید ید زمانه. فدفع الموجر للعین انما هو للبناء على استحقاق المستأجر لها، چون که مستأجر مستحق عینه. چطور مستأجر عینه؟ حق الانتفاع فیه، چون حق داره که استفاده بکنه. این فیها ظاهرا باید باشه چون بیشتر به عین میکنه، حق الانتفاع فیه چون حق منفعت دارد در این عین، باید منفعت عینو ببره، لذا باید خود عینو تحویل بگیره که بتونه منفعت عینو ببره. حالا ممکنم از فیها رو بزنیم به عقد الاجاره مذکر بودنش رو توجیه کنیم، حق الانتفاع فی عقد الاجاره، چون در عقد
الاجاره نسخه فیها هم داره.
فیها رو تو این کتاب چاپ کنگره نوشته که فیها بهتره، اما نسخه ها متفقن بر فیه، همه نسخ فیه دارن، بهتر فیهاست. اما اینکه این نسخه فیها هم داشته باشه اینو من نمیدونم، حالا مهم نیست. ولی مفروض عدم الاستحقاق، فردم یکی بند خدا استحقاق نداشته. فیده علی ید عدوان موجب قل زمان، این ید ید عدوان و موجب زمانه. خب دوستان عنایت دارن دیگه، این یه مقدار جای بحثه. اول اینکه ید ید عدوان این مقدار کلمه سنگینیه، ما یدش ید عدوانی باشه، خب اگر طرف جاهل باشه کی گفته یدش ید عدوان؟ اگر طرف جاهل بود بله. اینکه اصل اولی در ید زمانه، این حرف خوبیه که بگیم اصل اولی در ید زمانه. عرض کنم که زمانش هم به خاطر روایت علی ید ما اخذت حتی عدیه، اون وقت ید امانی رو ما استثناء کردیم. ما نحن فی اگر اثبات بکنیم ید امانی نیست، معلوم بشه ید امانی نیست، اون وقت داخل میشه در اون قاعده کلی که علی ید مؤاخذات حتی تعدی. یه چنین چیز رو باید اون وقت اثبات بکنیم اگر حالا درست در بیاد. یا این قاعده، یا این که نه، بگوییم که قاعده ما لا یزمن با قاعده ید رابطه طولی ندارن، رابطه عرضی دارن. بگوییم که آجان ما نحن فی هم مصداق قاعده، یعنی بحث عین مستأجره در عقد فاسد، عین مستأجره در عقد فاسد هم مصداق قاعده ما لا یزمنه، هم مصداق قاعده علی ید مؤاخذات. خب اینا با هم دیگه تعارض میکنن، عرضم که خب باید ببینیم اگر تعارض بکنن چه اتفاقی میفته. ظاهرشه که قاعده ید ترجیح داده میشه، قاعده ید ترجیح داده میشه، و چه ترجیحش هم میتونه احیانا فتوای اصحاب باشه. اینو عرضم که بخواییم با فقه امروزی بگیم جای بررسی داره دیگه. چرا الان خب قاعدم اگر معارضه کردن قاعده ید مقدمه، جای بررسی داره. حالا ممکنه بگیم به خاطر فتوای اعصاب، اگر معلوم بشه که فتوای اعصاب زمان است، یعنی برداشت محقق اردبیلی رو از فتوای اعصاب تایید بکنیم، خب این یه مرجعه میشه. یه مرجعه این میشه که قاعده ید اگر در عرض قاعده مالایزمن باشه، یعنی مستند قاعده مالایزمن نباشه، بلکه هر کدوم دلیل مستقل خودشو دارن، اینا در عرض همون وقت قرار میگیرن، نه اینکه قاعده مالایزمن تطبیق قاعده یده. نه، اگر گفتیم در عرض هم دیگه هستن، بگیم باز معارضه کردن، باید ببینیم کدوم مقدمه. شاید علت تقدیم قاعده ید بگیم ادلش قوی تره، قاعده ید صریح روایت قاضی مالا یزمن عرض کنم که صریح روایات نیست. مثلا یه قاعده ای که از ادله احترام مال مسلم ما رو استیاد کردیم. حالا این حرفایی که میشه گفت، من زیاد نمیتونم اینجور موارد بحث و کشش بدم، چون اصلا بحث به این شکلی که مطرح میشه خیلی اصولی نیست، چون عنایت دارن دیگه، اینا همش نتیجه اون اصول نامرتب قبل از شیخ. اون اصول نامرتب قبل از شیخ این مشکلات ایجاد میکنه. ما اگر یه اصول خیلی مرتب داشته باشیم، خط کشی شده داشته باشیم، خیلی از فتاوای فقهای بزرگوار رو راحت تر میتونیم بررسی کنیم، نقاط ضعف احیانا نقاط قوت فتاوا رو در بیاریم و استفاده بکنیم. خب شیخ فهمد اصلا به نظر من این بحثا لازم نیست. من خودم کلن با اون برداشتی که محقق ثانی از اصحاب کرد با اون موافقم، با حرف علامه در قواعد و تحریر موافقم، اصلا با حرف زیاد موافق نیستم که بخوام حالا واسه دنبال دلیل اینا باشم. دنبال دلیل برای زمان نمیگردم، چون اصلا فتوای من عدم زمانه، ول اقبا عدم زمان، این عدم زمانه، اصلا ید ادوانی نیست، این ید امانیه. اصلا که فل قائل شد مذکوره غیر مخصصت به عین المستعجره ولا متخصصه، پس قاعده کل عقد لا یزمن، اصلا که اینجا باید عین مستعجره نه تخصیص خودم تخصص خورده، اصلا همینجا رو میگیره، همینجا رو میگیره، اینجا جاری میشه، حکم به عدم زمان میکنی، درست هم هست. پس عقد اجاره هم داخل است در اصل القاعده، هم داخل است در عکس القاعده. نسبت به منفعت داخل است در اصل القاعده، نسبت به عین داخل است در عکس القاعده. من اینو میگم. تا اینجای بحث اگر دوستان سوالی دارن بفرمایید. نیست ما بریم بحث بعد.
سوال ببخشید. توی متن من یه دو تا کلمه رو متوجه نشده بودم. یلوهو بود که حل شد. این والذی ینساق الیه النظر. این ینساق یعنی چی؟ کلمه‌اش من لفظش متوجه نمی‌شم.
ینساق یعنی که سوق میپذیرد، سوق داده می‌شود. دیگه اونی که فکرم اونجا میره. اونی که فکرم اونجا میره این ثم انه یشکل اضطراد القاعده فی موارد. شیخ رحمت الله علیه فرمود که آقا جان این قاعده یه جاهای جاری نیست، یه جاهایی به مشکل برمی‌خوریم. چند جا رو بررسی میکنن. یکی از موارد اینه، من هست سید الذی استعاره المحرم من المحل. خب آقا شخص محرم از شخص محل یه سیدی رو عاریه گرفت، عنایت داری دیگه. شخص محرم اصلا نباید سراغ سید بره، اصلا نباید به سید فکر بکنه. خب سید یه چیزی که شعار مقدس خیلی بهش حساسه. شخص محرم حق نداره چه داخل حرم چه بیرون حرم دنبال سید. خب عرض کنم که بناءً علی فساد العاریه، اگر گفتیم این عاریه فاسده، خب در این صورت طب علی القاعده باید زمان نمی بود. عاریه است که تو عاریه زمان نیست. اما حکمو به زمان المحرم له بالقیمه. آقا فقها فرمودن که اگر عاریه فاسده، محرم باید پول سید رو به شخص محل بده. ما ان سعی العاریه لا یزمن به، اگر سعی بود توش زمانی نبود. اگر سعی باشه عقد عاریه، بعد شخص مستعیر برگردانه مال عاریه رو به معیر، هیچی به هیچ. اگر هم تلف شد که باز هیچی به هیچ، کوتاهی نکرده باشه، تعدی نکرده باشه، خب تلف شده دیگه. مستعیر امینه، الامین لا یزمن. اما در عقد فاسد اگر عاریه فاسد باشه، فتوا دادن یزمن. پس اینجا ما یه مورد داریم که صحیح و لا یزمن، اما فاسد و یزمن، با قاعده ناسازگاره. فلذا ناقش شهید ثانی فی الزمان علی تقدیر صحت و فساد. لذا شهید ثانی رحمت الله علیه مناقشه کرده و گفته به نظر میرسه که نه صحیحش یزمن باشه نه فاسدش، جفتش هم لایزمن باشه. لایزمن رو ایشون احتمال دادن در کتاب مسالک و با فقه های یه جوره معارضه کرد. الا ان یقال، چیم فقط مگر اینکه ما یه طوری این مسئله رو توجیه بکنیم که به فتوای فقه ها با اون قاعده جمع بشه، یعنی فتوای فقه ها ناقض قاعده نباشه. اینطوری بگیم، بگوییم که ان وجه زمانه، خب این که ایشون میگیم زامن است در فرض آری فاسد، بعد البنا علا انه یجب علی المحرم ارسال و علا قیمتانه، اگر اصل قیمت رو بپذیریم که شخص محرم باید سید آزاد کنه پولشو بده، اگر اصلشو بپذیریم که محرم باید سید آزاد کنه بعد پولشو به این بند خدا، این بند خدای معیر، ان المستقر علیه قهرن بعد الاریه یلقی من للعین. باید این قاعده وقتی میگیم یزمن، یزمن سابقا گفتیم کبون و درکهی علی، عبارت ها چی بود؟ بعد المراد صفحه 183، المراد به زمان فی الجملتین هو کون درک المضمون علی فاذا تلف وقع نقصان فی لوجوب تدارک ایمن. این معنای اصلا یزمن این بود، این معنای یزمنه. می‌فرماید در اینجا اصلا قبل از اینکه این مال تلف بشه، چه آریه صحیحه باشه چه آریه فاسده باشه، قبل از اینکه این مال تلف بشه ایشون باید پولو بده. میگه مرد حسابی یعنی چی؟ خب وقتی مال تلف نشده باید چیکار بکنه؟ میگه ها، نه اینکه باید او رو آزاد بکنه، نه اینکه باید ارسال بکنه سید رو. خب لذا ولی تلف هم نشده، ارسال هم نکرده، هیلولت هم نکرده، بلایی هم سر این برحال حیوان بیچاره نیومده، این همین که تحویل گرفت شخص محرم، نتیجه اینه که ولی هیچ کاری هم نکرده باید اینو آزاد بکنه و در نتیجه برای شخص محرم باید قیمتشو بده. اون چیزی که مستقر است بر مستعیر محرم قهرن بعد الالی، همین که آلی گرفت، یل قیمه، قیمت سید رو باید بده، لل این. خب فوجوب دفع القیمه ثابتون قبل تلف، قبل از اینکه بخواد تلف بشه این سیده باید قیمت بده، به سبب وجوب الاتلاف، چون واجب است اتلاف بکنه. منظور از اتلاف هیلولت هم شامل میشه ها، چون ارسال سید مصداق اتلاف نیست ولی مصداق هیلولته. میدونید هیلولت هم ملحق به اتلاف، اتلاف که میگی اتلاف حکمی، اتلاف حکمی شامل هیلولت هم میشه، همین که ارسال میکنه هیلولت است. خب پس وجوب دفع قیمه به سبب اینکه واجب است اتلاف بکند بر عهده این بند خدایی میاد. الذی هو سبب زمان ملک لغیر فی کل عقد، همه جا همینطوره، جایی که شما به هر حال باید مالی کسی رو اعتراف بکنید ضامن هستید، رفتی به عقد آریه و غیر عقد آریه نداره، چون مسئله تلف مطرح نیست. این از احکام کنهو، حتی من هم توصیه بدم شاید اصلا بگیم از احکام عقد نیست، به عنوان نمونه دارم عرض میکنم ها. مثلا در جایی که تطرس اتفاق بیفته، همون بحث معروف تطرس، کفار گروهی از سربازهای مسلمان رو سپر خودشون بکنن، خب اینجا شما باید اینا رو ائتلاف بکنید، باید اینا رو بکشید تا بتونید جهاد ادامه بدید. حتی شاید، من به عنوان احتمال دارم عرض بکنم، لقائل ان یقول، که دولت مانعی نداره اول دیه اینها رو بده بعد اینا رو بکشه، یعنی نکشته قبل از اینکه این مسلمان هایی که سپر واقع شدن نکشته، قبل از اون شاید از اون که بتونه دیه اینها از بیت المال بده، اشکالی نداشته باشه، هنوز اتلافی هم نشده. حالا این مال نیستن، هم قبول دارم اون بندگان خدا آدم هن، مال نیستن، مسلمان هن، حرن، ولی روح محبوب رو میخوام اشاره بکنم، این به احکام عقد برنمیگرد، عقد اینجا وجود نداره. هر کسی قرار باشه مال دیگری رو اتلاف بکنه باید پولشو بده. یا مثال معروف، کسی برات در بیابان یه سفره‌ای میبینه، این اموال دارن تلف میشن، شما هم گشنه‌تونه، خب شما گشنه‌ای میگه آجان اینا که دارن تلف میشه تو نخوری میگنده، بشین بخور، بشین بخور، حالا که اتلاف کردی باید پولشو بدی. عقدی اینجا اتفاق نیفتاد، عقدی وجود نداره. اصلا میگه باید به عهده بگیری، یا به عهده بگیری که من پولش رو میدم بعد بشینی بخوری. اینجا هم همینطوره، میگه جناب آقای محرم تو اصلا نباید اثبات ید بر سید بکنی، تو همین که اثباتیت بررسید میکنی مکلف میشه که اینو باید آزادش بکنی. همین که مکلف از این آزاد بکنی بدون که برای باید قیمت اینو به شخص معید بدی، اصلا به آریه رفت نده، به عقد آریه رفت نده. لذا این نقض، این فتوایی که آقای فقها دادن، این نقض قاعده به حساب نمیاد. این نیست که بگیم به خاطر اینکه عقد فاسده داره پول میده، به خاطر عقد فاسد یوزمن نیست، یوزمن رو به فاسده ای، بلکه اینجا به خاطر وجوب اطلاق اینکه باید اینا تلف بکنه یوزمن. مثل اینکه شما که قراره این سفره رو بخوری باید پول بدی، هیچ قراردادی هم وجود نداره. وقت تمام شد، حالا انشالله بقیه بحث خود دوستان جلسه بعد هستیم. اگر فرمایشی رفقا دارن بفرمایید.